بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلیل سوم از ادله قول مرحوم آقای خویی بود که عبارت بود از حدیث اربعمئه. حدیث اربعمئه که در ابواب مختلف به آن تمسک می شود دارای سندی است که از دو جهت محل بحث قرار گرفته، یکی از حیث قاسم ابن یحیی، یکی هم حسن ابن راشد که جد قاسم ابن یحیی است. این بحث اهمیت بالایی داره به دلیل اینکه قاسم در بیش از 80 روایت در سند قرار گرفته و حل مسئله قاسم ابن یحیی در همه این روایات اثر گذاره و از جمله در خود حدیث اربعمئه که مشتمل بر 400 گزاره اخلاقی فقهی و امثال این هاست. حسن ابن راشد هم همینطور، برای اینکه حسن ابن راشد علاوه بر این که در همین سند قرار گرفته در بیش از 100 روایت دیگر هم محل ابتلاس و نیاز به تعیین تکلیف داره. البته در حدیث اربعمئه اون یقطینی هم هست که اون را قبلا بحث کردیم. خب اما در مورد قاسم ابن یحیی، همونطور که اشاره شد دیروز در رجال ارشاد کشی، در رجال شیخ، در فهرست شیخ، فهرست نجاشی توثیقی ندارد، طرح شده اما توثیقی ندارد. در رجال ابن غزائری یک تضعیفی داره که به تبع اون تضعیف ما شاهد تضعیف مرحوم علامه و بعضی دیگر هم هستیم. خب حالا حد اکثری که در این نگاه نخست می شود گفت اینه که تضعیف ابن غزائری را همونطور که مشهوره بگذاریم کنار، بگیم این تضعیف ابن غزائری اعتباری نداره. اما در کتب دیگر توثیقی وارد نشده، لذا توثیق خاص لااقل از منظر این کتب اصلی و معد لتعیین تکلیف و احوال روات چیزی از توثیق خاص نداریم. این از این جهت. بنابراین باید رفت راه‌های دیگر را که قواعد عامه است یا شواهد ویژه است اونا را بررسی کرد. همونطور که دیروز عرض شد یکی از وجوهی که می شود به اون تمسک کرد برای تصحیح ایشان وقوع در رجال کامل و زیارات که اون محل تردید است و مناقشه شده. یکی از وجوه نقل اجلا و روایت اجلا از ایشون هست که تا حدی این مسئله در مورد ایشون وجود داره، منتها نقل اجلا را ما در جایی که خیلی وسیع باشه و گسترده باشه میتوانیم اعتماد بکنیم، در اون حد از گستردگی نیست. میرسیم به اون نکته سوم که توثیق خاصی است، منتها نه در این کتب اصلی رجال بلکه در جای خاصی که همون ملا یحزر صفحه 500 و نمیدونم چند جلد دوم 598 و این جمله‌ای بود که مرحوم آقای خویی بهش تمسک کردند و آقای زنجانی هم اون را پذیرفتند و فرمودند که این دلالت بر توثیق میکنه، برای ما همین کافیه دیگه این توثیق اگر تمام بشه. فرمایش مرحوم صدوق در زیارات ابا عبدالله حسین سلام الله علیه این بود که وقد اخرج تو فی کتاب زیارات و فی کتاب مقتل الحسین علیه السلام انواعا من الزیارات و اخترت هذه لهذا الكتاب لانها اصح الزیارات عندي من طریق الروایه و فیها بلاغ و کفایه. این فرمایش ایشون هم مبتنی بر نکات ریز و درشتی بود که در دلالت این فرمایش بایستی اونها را بپذیری. یکی این بود که این حاضهی به هر دو بخوره که گفتیم خیلی واضحه که به هر دو بر میگرده. حالا یا عرض شود که بله حاضهی که میگه این روایت میگه و منظورش جنس روایته و هر دو رو میگیره، یا برمیگرده به روایات و روایات رو اطلاق کردن بر دو روایت، اینم بعید نیست، یا اینکه این دو جهت بود، یا اینکه داره این قبلش داره انواع من از زیارات و حاضهی، یعنی برمیگرده به مثلا نو یا مثلا اینجور چیزی که حالا تنیس و تذکیرش هم خیلی اهمیتی نداره، یا اینکه این حالا وجودیست که اینجا ذکر میشه. شاهدم داشت که حالا دیروز اونم نکته هم که دوستانم گفتن، اونم شاهد خوبیست که بعیده که این فقط برگرده به زیارت ودا. چرا؟ برای اینکه ودا تفولیست، ادامه اون قبله. در هر صورت حتما این حاضهی و اون روایت اول هم که زیارت اول هم که در اون قاسم ابن یحیی هم وجود دارد باز میگرده. این یک مقدمه بود. مقدمه دوم این بود که اصح در اینجا شامل صحت سند، صحت وثوق مخبری هم میشود. صحت اینجا شامل صحت مخبری هم میشود و مراد صحت خبری نیست، یا اگر هم هست اونم هست در اینجا، که حالا یک دو شاهدم در کلام آقای خویی بود یا در بعضی کلمات دیگه که دیروز اشاره کردیم. این حاصل بحث دیروز بود. اما دیروز عرض کردیم به رغم این که این استدلال و تمسک به این کلام مرحوم صدوق یک استدلال نسبتاً وجیهی هست و وجیه به نظر میاد، اما سوال هم وجود داره. اون سوال و مناقشه اینه که این تعبیر صحت، عرض شود که تعبیر صحتی که در اینجا آمده عرض شود که محل تردیده. میخوام اون مقدمه رو بیارم حالا تا محل تردیده با این بیانی که عرض میکنم. با این بیان که تعبیر صحت در کلمات قدما و به خصوص در کلام مرحوم صدوق احتمال دیگری داره و اون اینه که مراد همون صحت مضمون و محتوا باشد، که ام از این که سند درست باشه به مفهوم رجالی، یا این که نه اون مخبران و اون مضمون مورد اعتماد کسی قرار بگیره بر اساس نه فقط دیدن حال روات، بلکه بر اساس مجموعی از قرائن و شواهد که اطمینانی برای کسی تولید میکرده که این خبر درسته، این مضمون مضمون درستیه. بنابراین صحت دو اصطلاح داره، یه صحت از لحاظ حال مخبر و روات به اون مفهومی که در رجال ما میگیم یه خبر صحیح هست، به همون معنایی که یعنی موثقه، نه صحیح معنی علامه به بعد، نه همون معنای قدما، گاهی هم اینجور استعمال می شده. به معنای اول صحت خبر یعنی مخبران اون و روات اون و زنجیری سندی اون همه وثوق دارن. این یک اصطلاح، این اصطلاح به کار رفته، اینجور نیست که به کار نرفته باشه. اما معنای دومی هم وجود داره که صحت که میگیم یعنی مضمون مورد قبول من است. چرا؟ یا به خاطر اینکه سند رو قبول دارم یا نه. به خاطر اینکه شواهدی وجود داره که این مطلب درسته. کار ندارم به اینکه این ربات چی گفتن، حالا این شواهد چیه، یا کتابی بوده که بهش اعتماد داشته، یا عرض شود که اون مضمون رو دیده جاهای دیگه هست میگه اینم مثل اوناست من قبول دارم، یا اینکه به شواهد دیگری و انواع شواهد دیگه برای شخص اعتماد کرده و میگه این مضمون درسته. این اصطلاح دومه. خود ما هم الان همینطور هست دیگه، یعنی در بین عقلام اینطوره، گاهی ما به یک خبر اعتماد میکنیم فقط بر اساس وضع روات و مخبران اون مطلب. گاهی هم هست که نه، کار به مخبر نداریم، قرائن و شواهدی میبینیم که برای ما تولید اعتماد میکنه به این مضمون و میگیم این مطلب درسته. صحت روایت دو معنا داره، معنای دوم هم میگیره. خب اینجا کدامه؟ ابتداعا ممکنه بگیم اثق و زیارات، مخصوصا به اون نکته آقای خویی، مقصود همون صحت مخبریست، لااقل اونم رو میگیره. اگر این باشه اون وقت زنجیره سند اون زیارت که درست شد، یکیش هم آقای قاسم بن یحیی است. این قاسم بن یحیی میشه معتبر، هر جایی اسمش اومد بهش اعتماد میکنیم. اما احتمال دوم هم وجود داره. احتمال دوم اینه که صحتی که مرحوم صدوق اینجا میفرماد همون صحت مضمون و محتوا باشه. اگر این باشه اون وقت اون استدلال فرو میریزه. مؤیدی برای این که این معنای دوم در اینجا مقصود است یا لااقل احتمال اون میرود، خود مقدمه من لا یحزره. اینا اینترنت ها اینجا میخواد جواب نمیده. حالا صفحه اول من لا یحزره آوردیم، صفحه دومش میخوام بیاریم که نمیاره دیگه، چیکارش کنیم. صفحه دوم همین نسخه های اخیر من لا یحزره، بله تو راه همینو می آورد ولی اینجا نمیره. متن صفحه دوم مرحوم صدوق اگر دارید بیارید همون بخونیم. یه همون کلام مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحزره که محل استدلال قرار گرفته برای صفحه دوم.
صفحه آدرس همین حل شد.
این دیگه حالا گاهی اینترنت کمک میکنه گاهی هم کمک نمیکنه دیگه. این صفحه، بله بله بله، اینجا داره که مرحوم صدوق میفرماد که همون تو مقدمه من لا یحزره میفرماد که رفتم فلان جا و بعد آقای خوبی اونجا با رفیق شد و او از من خواست که یک کتاب حدیثی بنویسم و اینا رو نوشتم. بعد میفرماد که ولم اقصد فیه قصد المصنفین، مقدمه من لا یحزره، فی ایراد ما جمیع ما رواو، بنام نیست در این کتاب که همه روایاتی که دستم هست اینجا نقل بکنم، بل قصد تو الى ایراد ما افتی بهی و احکم و به صحته. همین صحت اینجا آمده. ارد تو قصد تو الى ایراد ما افتی بهی و احکم و به صحته و اعتقد و فی انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکرو. اونجا هم تعبیر صحت داره. خب بعضی به همون هم تمسک کردن، به این که مثلا این صحت روایاتی که صدوق داره گواهی میده این موجب میشه که اخبار من لا یحزره همش معتبر باشه، که نزدیک میشه به اون نگاه اخباری. خیلی هم این رو قبول ندارند و میگن که نه، این افتی بهی و احکام و به صحته، یعنی اون مضمون رو من قبول دارم، چجوری قبول دارن؟ به خاطر شواهدی که پیششون جمع بوده و قبول کرده. ممکنه اونا الان دست ما باشه قبول نکنیم، ولذا به همون دلیلی که تو مقدمه اشکال شده میشود این جمله صدوق را در زیارت ابا عبدالله الحسین را هم محل اشکال قرار داد. بگیم اصح الزیارات یعنی همونی که اعتقاد به صحته، نمیگیم حتما هم این عبارت عین عبارت مقدمه ملای ازاره، ولی خیلی به اون نزدیکه و همین که این احتمال در اون راه پیدا بکنه استدلال فرو میریزه. از این جهت هست که علی رغم این که مرحوم آقای خویی و همینطور از آقای زنجانی این استدلال را برای توثیق مخبری قاسم ابن یحیی پذیرفتند، این سوال در این مسئله وجود داره. سوال اینه، مناقشه اینه، مرحوم صدوق میفرماد اصح الزیارات اندی، اصح الزیارات انواع من الزیارات و اینها و هاذهی و اخترت هاذهی لانها اصح الزیارات، ولی اصح اینجا شاید همون صحتی باشه که در مقدمه من لا یحضر آمده و الان خیلی ها به اون اعتماد نمی کنن برای توثیق مخبری. بله، از نگاه او یک وثوق خبری روی این مفاد وجود داشته، ولی این مربوط به خود ایشونه، معلوم نیست که برای ما اگر اون شواهد جمع باشه قابل اعتماد باشه. بله، نه
عنایت و بحث سندی هم داشته از این عبارت برمیاد
داره، ولی اعتقد و به صحتهی را قبول نمی کنم. حالا اون مقدمه البته بخوایم بحث بکنیم خیلی حرف داره، منتها ما الان داریم یه مقدار با همون ادبیات خود آقای خویی داریم بحث میکنیم، میگیم آقای خویی که من لا یحضر را به طور عام قبول ندارن و مقدمه را اینجور معنا نمی کنن و خیلی بزرگان دیگه، اینم احتمال عقلایی وجود داره که اینم همون رو بگه با اون فرقی نداشته باشه. یه احتمال عقلایی است که جلوی ظهور رو میگیره و حالا اشعار و ایناش هم نفع نمیکنه، واقعا اون احتمال اون طرف هم اینجا وجود داره. ممکنه مرحوم صدوق در اینجا به طور ویژه داره میگه، به خصوص که روایات و اصح و زیارات و امثال اینها، ولی در حد یک احتمال اشعاری است، استظهار احتمال اول نمیشود اعتماد کرد.
این تقسیم عربه احادیث رو علامه وارد رجالش.
بله بله.
نه.
نه ما الان که نداره، عرض کردیم دیروزم.
احتمالش هم نیست.
نه ولی صحت گاهی
اون موقع هم که صداهی نبوده، صحت هم معنی لغوی و همین که صحت مضمون
این حالا این دیگه اوج مسئله است. حالا ما میگفتیم فرض میگیریم که بعیدم نیست که گاهی هم صحت را با مقیاس سند میسنجیدن، استعمال داره، اینجور نیست که استعمال نداشته باشه. اینی که شما میفرمایید این دومی را کاملا اصلا تعیین میکنه، حالا من در تعیینش تردید دارم، ولی میگم به قدری هست که بنیان استدلال و اعتماد بر این که صحت اینجا صحت مخبریست فرو بریزه.
جایی هست که صحت در کلام
نه الان بگم یه جایی سراغ دارم، نه به تکازات و علاما به بالیه دیگه. بله
تعابیر از خود مرسوشه
داره، نجاشی هم داره جایی صحت و اینها به معنای مخبری هست،
صحتی که استناد روایت داره.
ببینی صحت به معنای علامه، نه صحت من علامه خبیر صحیحی یعنی سند اعلایی که همه امامی عدل ثقه باشن، به این معنا خیلی اصلا نبوده، شاید هم اصلا نباشه، ولی اینکه صحت را به حمله بکنن بر وثوق سلسله سند این وجود داره، این با اون فرق داره.
استثناءات ابن ولید
اون هم تقریبا همینه. بله اون وجود داره، صحت من مخبری وجود داره، نه به معنای علامه‌ای ولی به معنای موثق بودن زنجیره سند، این یک معناست، یکم صحت معنای مضمونی است. ما میگیم لااقل اینجا احتمال دوم میره، اگر کسی نگوید با ملاحظه مقدمه صدوق در من لا یحضر که حتما مراد این احتمال دومه، لااقل این احتمال دوم وجود داره در حدی که اون اولی رو از ظهور بیاندازه. این که شد دیگه قصه عصبت توثیق قاسم ابن یحیی را نمیشود خیلی اعتماد کرد، علی رغم این که حالا قاسم ابن یحیی خب شخصیت برجسته‌ای بوده و مشهور بوده و بحثای دیگه که حالا بعد عرض میکنیم. این تا اینجا
استعمال لحظ صحیح وقتی در مضمونه دیگستن احتمال تحتیب سه داده
نه، ما عرضمونه که گاهی صحت در وسوق مخبری زنجیر سند استعمال میشده، گاهی هم در صحت مضمونی به کار میره. اینجا استدلال متوقف اینه که معنای اول را بپذیرید. ما میگیم با ملاحظه ادبیات اون زمان و ادبیات خود مرحوم صدوق در مقدمه لااقل احتمال دوم هم اینجا وجود داره.
خب کسرت استعمال مانع انصراف پیدا میکنه به همین مضمون.
این دیگه حالا یه درجه شما و ایشون دارید جلوتر میرید، عیبی نداره، اون ضرری به بحث ما نمیزنه. حالا ممکنه کسی بگه نه اصلا این صحت اصل استعمالش همون صحت مضمونیه. خب اهلا و سهلا، بهتر استدلال ما تموم شد. ما فعلا میخوایم اون استدلال آقای خویی را محل مناقشه قرار بدیم و بگیم نمیشه به این فرمایش مرحوم صدوق سند این روایت را زیارت را درست کرد به گونه ای که قاسم بن یحیی بشه ثقتون، و اون وقت هر جایی قاسم بن یحیی آمد بگیم که ثقتون. آقای خویی
دارید دیگه این مطرح نکردن؟
نه، کامل و زیارت و این کامل زیارات که بعد برگشتن اینم از این. نه، نقل این دوتا در کلام ایشونه، اون نقل اجلا که گفتیم اون مبنایشون نیست به اون معنا، ولی آقای زنجانی داشتن. حالا یا ایوده که واقعا استدلاله، بله اون وقت که ایشون این را آورده به کامل زیارات خیلی اعتماد داشته و به تعبیر شما حالا نمیدونم یا ایوده هم بله، یعنی ممکنه خود ایشون هم مثلا تو ذهنش چیزی بوده، بله حالا ممکن. در هر حال اگه کسی بخواد به این آقای زنجانی دیگه به این استدلال میکنه، اینجا دیگه بحث این تعبیر رو نیست، استدلال میکنه و میگه اینه و این شنیه ایست. خب
اصلا اینی که مثلا مضمون حجت باشه اصلا بالاخره در زغلما میتونه نبوده که مسئله مطرح مگه اصلا این از لحاظ مضمونی هم برای مگه ما حجت.
بله بله، حالا اجازه بدیم بحث دومی که عرض میکنم این بحث را واضح تر میکنه. خب تا اینجا مسیری که پیموده شد این بود که قرارمون بر آن بود که قاسم ابن یحیی را توثیق کنیم تا با توثیق قاسم ابن یحیی این گره در سند حدیث اربعمه گشوده شود. حالا البته حسن ابن راشد هم هنوز داریم با، ولی قاسم ابن یحیی را درست کنیم از لحاظ توثیق مخبری. این مسیری بود که تا اینجا تهی کردیم. چجوری میشه قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد را توثیق کرد؟ گفتیم لااقل سه تا راه وجود داره: یک، کامل زیارات، دو، نقل اجلا، سه، کلام مرحوم صدوق در زیارت ابا عبدالله حسین. اینا همه محل تردید قرار گرفت، هر سه راه مناقشه شد، این رفت کنار. این راه اول بود برای توثیق قاسم و از قبل اون رسیدن به تصحیح حدیث اربعمه تا برسیم به اون فرازی که اینجا آمده. این راه را اگه می رفتیم با این راه هم حدیث اگر حسنم را حل می کردیم هم حدیث اربعمه درست می شد و هم 80 روایت دیگری که در اون قاسمه، در صورتی که بقیه سندم مشکلی نداشته باشه. یه راه عامی بود که درست می شد. اما یک راه دیگری هم اینجا ممکنه پیموده بشه. این راه دوم برای توثیق قاسم نیست، بلکه برای تصحیح حدیث اربعمه است، به همون شکلی که بگیم محتوای این مورد اعتماده. اینجا دیگه صحبت قاسم نیست، قاسم رو بذارید کنار. حدیث اربعه معی داریم که 400 گزاره فقهی اخلاقی در اون آمده و این را می شود از راه دوم اصلاحش کرد، نه اینکه قاسم را تصحیح بکنیم تا در جاهای دیگر هم بشود به اون اعتماد کرد. نه اصلا قاسم توثیق نداره هیچ، و در اون 70-80 روایت دیگرش هم این ضعف مخبری وجود داره، چون این ستا را حل نکرد مسئله را. اما یه راه دومی ممکنه اینجا مطرح بشه برای تصحیح محتوای این خبر حدیث اربعمعه. این هم چیزیست که خب در ذهن خلجانی وجود داشت، دوستان زحمت کشیدن اون کتاب حدیث اربعمعه که چاپ شده اخیرا، نمیدونم حالا چاپ کی هست و کجاست، مقدمه ای را برای من فرستادن که اون را من مطالعه کردم. این چیزیست که حالا عرض میکنم، البته این سابقه داره در سنت حدیثی ما، همین منهج دومه. این در همین مقدمه عنوان کتابش هم چیه؟ آداب و امیر المؤمنی. اینا منهج دومه که خود متن حدیث اربعمعه را تصحیح میکنه، نه قاسم را، مستقیم میره رو محتوای این حدیث. که این مقدمه رو برای من فرستادن، الله حتما تو اون گروه بگذارید که دوستانم ببینن دیگه، هر که میخواد اون مقدمه ببینه. مقدمه خوبیه، حالا تمام باشه نباشه، مقدمه خوبیه. در این منهج دوم برای تصحیح خود حدیث، نه روات حدیث که قاسم و امثال اینها باشن، این بیان هست که مبتنی بر مقدماتیه، و اون مقدمات این است. یک این که عرض شود که این آقای قاسم ابن یحیی کتابی داره به نام آداب و امیر المؤمنین، بله همینطوره دیگه، آداب و امیر المؤمنین علیه السلام. و عرض شود که در اون کتاب از جمله این 400 گزاره‌ای که اینجا جمع شده تو اون کتابم هست. حالا رو یه تردیدی هم دارم که اینجا که گفته شده که در مجلس واحد اینا رو فرموده، اینم میگن چیز ثابت شده ای نیست، اینا همه از اون کتابه. در اون کتاب این 400 گزاره‌ای که امیرالمؤمنین نقل شده وارد شده، و عرض شود که تمام این گزاره‌هایی هم که اینجا هست، و به نظرم همین به نظر ندیگه، تمام این گزاره ها در واقع عرض شود که مربوط به آداب امیرالمؤمنین. حالا مقدمه اول اینه که آقای عرض شود که قاسم بن یحیی کتابی داشته که عرض شود که آداب امیرالمؤمنین نام داشته، و این مضامینی که نقل میشه اینا همه مربوط به اون کتابه. اون کتاب مقدمه اول اینه، اون کتاب از کتب معتبر و مشتهر در بین اصحاب بوده، این مقدمه است. حالا جزء اصول اربعمعه بوده یا نبوده، بالاخره این از اون منابع اولیه بوده است که هسته اولیه شکل‌گیری حدیث مکتوب شیعه را شکل میداده. حدیث مکتوب شیعه هسته اولیهش مال عصر حضور ائمه است، که گروهی از اصحاب جزوه هایی و کتابچه های حدیثی تهیه کردند، و همون هسته اولیه است که به تدریج آمده جلو و منعکس شده در کتب، عمدتاً کتب اربعه و یه مقداری هم کتب دیگه، منحصر به کتب اربعه نیست. کتب اربعه آمد تمام اونها را در خود، اکثر بخش زیادی از اونها را در خود گنجاند، و بخشش هم در بعضی کتب دیگه غیر از کتب اربعه، از جمله کتابهای مرحوم صدوق. اینا منظومه ای از کتابهای نسل دوم آمد اون جزوه ها و کتابچه های نسل اول را در خود هضم کرد و گنجاند، که محور اصلی این نسل دوم کتب اربعه است، و در کنارش هم شاید 20 تا 30 کتاب دیگر هم باشه که اینا شد حاوی اون نسل اول، و به دلیل اینکه این نسل دوم یک تنظیم خیلی بهتری داشت، حالت موسوعی داشت، جامع بود، مبوب بود، قشنگ تنظیم شده بود، دیگه نیازی به اون قبلی ها دیده نمی شد. به دلیل عدم نیاز به اون قبلی ها در اون زمان ها به تدریج اونا به طاق نسیان سپرده شد و به تدریج هم دیگه حذف شد، به گونه ای که غالب اونها دیگه الان هم دست ما نیست الا بعضیش، و اونا اومده تو همین کتاب ها. خب این آداب امیرالمؤمنین هم جزء کتاب های قاسم بن یحیی بوده و جزء منابع اصلی مورد اعتماد در کتب نسل دوم بوده. بنابراین این آداب امیرالمؤمنین که شامل این اربعه هست از منابع اصلیش حدیث شیعه بوده و همون است که منعکس شده به منابع بعدی، شبیه بقیه اصول اربعه و اون دفترچه ها و کتابچه های حدیثی دیگه. این یک مطلب. این حالا باید کسی اطمینان به این پیدا بکنه که این آداب امیرالمؤمنین از این منابع اصلی بوده و منعکس بعد شده. این مقدمه بعید نیست. این حالا عرض میکنم این مقدمه اول بعید نیست، واقعا آیه قاسم یحیی آداب امیرالمؤمنین داره. حالا نجاشی و شیخ هر دو، یا لااقل نجاشی، بله فقط شیخ، شیخ به اون اشاره کردن، سندم رو بیان کردن، سند شیخ هم به آداب امیرالمؤمنین اون کتاب معهود سند درستی، حالا یکی دو تا درسته. این مقدمه. بنابراین آقای قاسم یحیی کتابی داشته است به نام آداب امیرالمؤمنین، و این کتاب از کتبی بوده است که مطرح بوده و مرحوم شیخ هم بهش اشاره کرده و سند مرحوم شیخ هم به اون درسته. این یک مقدمه. مقدمه دوم هم باید این بگیریم که بعد از این که سند تا خود کتاب درست شد، مقدمه دوم اینه بگیم این کتاب از لحاظ مضامین اشتهار داشته و مورد اعتماد اصحاب بوده، با قطع نظر از اینکه حالا ببینیم راویش کی است و کجا و خود قاسم و حتی در بعد از قاسم و آدمای دیگه از جمله جدش. نه، این کتاب از باب تبرک و تیمن در این کتاب و بعضی کتاب‌های دیگه یه سندی هم ذکر می‌کنن. قاسم میگه که من تو این کتابم اینا رو از فلانی نقل کردم. ولی اون سند بعد از قاسم دیگه چی میشه؟ خیلی اهمیتی نداره. این مجموعه مضامین در یک کتاب مورد اعتماد بوده. دو چیز باید اینجا اثبات بشه، یکی این که تا خود کتاب ما بگیم درست سند، این که حالا هم میشه اشتهارش رو بگیم هم سند صحیح داریم، مرحوم شیخ سند صحیح داره تا خود قاسم و این کتاب، کتاب قاسم. بعد از اون دیگه ما نیازی به این نداریم که روات رو ببینیم و بررسی بکنیم و چکش کاری بکنیم ببینیم چجوری از آب در میاد. نه، اونی که قاسم نقل کرده دیگه اون مضمون مورد اعتماد اصحاب بوده، هم کتاب اشتهار داشته و هم مضامین اشتهار داشته. این نکته رو دقت بکنید، تا کتاب سند شیخ درسته، بعد از اونم هرچی تو اون کتاب بوده است مورد اعتماد اصحاب بوده، بدون این که خیلی لازم باشه روی رواتش دیگه ما دقت بکنیم و چکشکاری بکنیم و تصحیح بکنیم. اینم مقدمه دومه، کسی باید اینو بپذیره، که خیلی هم اینو میپذیرفتن. از جمله مقدمه مرحوم صدوق هم به من لایحذر اصلا مبتنی بر همینه. ادامه اون جمله‌ای که اینجا خوندیم اگر بخونید، ایشون میگه من این مطالب را از چیزهای معتبر نقل کردم، از جمله بعضی از اون کتاب‌ها و اصولم را ذکر میکنه. یعنی کتابایی که دیگه همه در جامعه شیعی به اونها اعتماد میکردن، مرحوم صدوق در همونجا بعد از اون جمله‌ای که خواندیم که فرمود و احکام و به صحتهی و اعتقد و فی، و اعتقد فی انه حجت فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکرو و تعالت قدرتو و جمیع ما فیه مستخرجون من کتب مشهورت علیه المعول و الیه المرجع الیه المرجع مثل کتاب حریز و کتاب عبید الله ابن علی الحلبی و کتب علی ابن معزیار الاهوازی و کتب الحسین ابن سعید و نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی و نوادر الحکمه اشعری و کتاب الرمه و هاکذا. این همون نشوندنده اون فضای اون عصره. میگه من این احادیث رو از این کتابهایی که دست اون زمان بوده، بعدها دیگه اینها متروک شده و از بین رفته، محل اسف البته، اونا دیگه مزامینش معتبره. یعنی این مزامین بین شیعه خیلی جا افتاده بوده، اینا حرف ائمه است. حالا تبرک و تیمن هم یه سندی ذکر کرده.
این مؤلف آداب هم کتاب آداب هم میگرم خود قاسم ابن یحیی بودی؟
بله بله.
خب مؤلفش اگه خود قاسم ابن یحیی باشه، اشتهارش موجه میشه که ما
اشتهار نه اشتهار دو چیز، یکی اشتهار اون کتاب، دو اشتهار صحت مزامین اون.
اشتهار کتاب همون دلیل اول باعث میشه که ما سندی که ذکر شده تا قاسم ابن یحیی،
بله عرض کردم،
اون خود قاسم،
آره عرض کردم، مقدمه اول میگفت که تا کتابی بوده است و تا قاسم قبوله. چرا؟ به دو دلیل، یکی سند صحیح شیخ در فهرست، یکم اشتهار این کتاب. این کتاب از کتب مشتهر
سند شیخ هم در فهرست خود قاسم یحیی رو داری یا نداره؟
بله داره، میگه قاسم یحیی، ولی قاسم یحیی رو توصیق نکرد. خب نه اجازه بدید دو تا مقدمه بود. مقدمه اول میگه این کتاب تا مؤلف جای تردیدی نداره. چرا؟ به دو دلیل، یکی سند شیخ به این کتاب، دو اشتهار این کتاب آداب امیرالمومنین. این یک. مقدمه دوم، این مهمه، مقدمه دوم اینه که مضامین این کتاب اشتهار داشته بین اصحاب. این همون کار مشکل تریه که تو این مقدمه هم به این قاعدتا توجه داشته. میگه خب تا خود کتاب رسیدیم خیالمون راحت، واقعا هم خیالمون راحته تا خود کتاب، برای اینکه شیخ بهش سند داره، اشتهار هم بعید نیست. مقدمه دوم اینه که این مزامین مثل خیلی از این اصول دیگه مورد اعتماد اصحاب بودن و با قطع نظر از این که بگیم حالا قاسم داره از کی نقل میکنه، این مزامین در یک حاله اشتهار قرار میگیره. این مقدمه دوم، ادامهش هم فردا دیگه.